دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. نیمروز پنجشنبه 26 آبان 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم، در روزهایی به سر میبریم که همچنان شاهد اعتراض‌های سرسری در ایران هستیم. 62 چند روز از این اعتراض‌ها رو سپری کردیم، حالا سعی می‌کنم که دقیق‌ترش رو هم بهتون بگم. و در این 60 روزی که از این اعتراض‌ها گذشته، این بار شاهد تداوم این اعتراض‌ها بودیم، همزمان با تعطیلی بخشی از بازار و مراکز کسب و کار که حتما شما هم از طریق تصاویری که منتشر شده در جریانش قرار گرفتید. نگاهی خواهیم کرد به این موضوعات و به ویژه بحث تاب آوری حاکمیت در موضوعات اقتصادی رو به میون خواهیم کشید و اینکه چگونه میشه نیروهای امنیتی و انتظامی رو در خیابان‌ها نگه داشت و بودجه‌ای که برای این کار نیاز هست چگونه باید تامین بشه و این تاب آوری تا چه زمان پیش خواهد رفت. این موضوعیه که قطعا بهش ورود میکنیم در همین مجله نیمروزی. من محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم که در این ساعت من رو همراهی میکنن و پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم برای لحظاتی شنونده کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها باشید که همکارم نسرین افشار با شما در میون خواهد گذاشت.
سپاسگزارم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقامات ایران میگویند روز چهارشنبه در ایزه، سمیرون و ملکشهر اصفهان دست کم 11 تن کشته شدند. مقامات استان خوزستان روز چهارشنبه از وقوع یک حمله در شهر ایزه خبر داد که دست کم 6 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. همچنین بر اثر تیراندازی به سوی ماموران امنیتی در ملکشهر اصفهان 2 نفر کشته شدند. خبرگزاری‌های داخلی ایران این حوادث را حمله تروریستی نامیده و از کشته شدگان با لفظ شهید یاد کرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی به دنبال صدور حکم اعدام برای حداقل 21 نفر از معترضان در دادگاه‌های فرمایشی هستند. به نوشته این بیانیه، این دادگاه‌ها برای ارعاب معترضان طراحی شده تا این اعتراضات مردمی را که از شهریور ماه آغاز شده همراهی نکنند. دایانا تهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه از مقامات ایران خواست تا فوراً تمام احکام اعدام را لغو کنند، از درخواست مجازات اعدام خودداری کنند و همه اتهامات علیه کسانی را که در ارتباط با اعتراضات مسالمت‌آمیز در تظاهرات دستگیر شدند لغو کنند. به نوشته عفو بین الملل، از 13 ماه نوامبر مقامات ایرانی در گزارش‌های جداگانه اعلام کردند که دادگاه‌های انقلاب تهران 5 فرد ناشناس را به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کردند. حداقل 12 نفر دیگر از جمله یک زن نیز در ارتباط با اعتراضات با حکم اعدام روبرو شدند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور قطعنامه اقدامات حکومت ایران در نقض حقوق بشر را محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه که با 80 رأی موافق در برابر 28 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسیده، نسبت به آمار بالای صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به سرکوب شدید معترضان در ایران، از جمهوری اسلامی می‌خواهد که کاربرد بیش از اندازه قوای قهری علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز به ویژه علیه زنان و کودکان خودداری کنند. این قطعنامه را دولت کانادا به کمیته سوم پیشنهاد داده بود. نماینده بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سخنانی ضمن حمایت از این قطعنامه شرایط حقوق بشر در ایران را رو به وخامت توصیف کرد. و در خبری کوتاه، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در زندان اوین تهران محبوس است، خبر داد که زندانیان زن در این زندان برای بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و همراهی با اعتراضات کنونی روز چهارشنبه دست به تحصن زدند.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در کنار شما هستیم، نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و تحولات مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران که این روزها بسیاری از خبرهای روز مربوط به ایران و حتی خبرهای بین‌المللی رو در رسانه‌های فارسی زبان تحت تأثیر خودش قرار داده. اما در ابتدای پوشش خبری زندمون اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به آنچه که در 24 ساعت گذشته در پیوند با این لحظاتی که امروز سپری کردیم رخ داده و شاهدش بودیم و اینکه اعتراض‌ها امروز در مسیر خودش وارد چه بودی شده و به کجا خواهد رسید و سیر خواهد کرد در طول این روزی که ما در کنار شما خواهیم بود. فرشته قاضی به همین مناسبت همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به آخرین اتفاقاتی که در 63 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران شاهدش هستیم و خواهیم بود.
محمد، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم بر اساس تصاویری که دریافت کردیم از شهر بوکان در آذربایجان غربی، صفهای طولانی از شهروندان رو میبینیم که دارن به سمت قبرستان بوکان میرن. خاک سپاری دو تن از کشته شدگان هست در اونجا که دیروز کشته شدن، سالار مجاور و محمد حسنزاده که با شلیک ماموران امنیتی و نظامی جان خودشون رو از دست دادن. ازدحام جمعیت رو میبینیم که به صورت پیاده دارن میرن و اون آرامستان، اون قبرستان، مردم شعارهای ضد حکومتی میدن. ویدیوهایی منتشر شده از خاک سپاری محمد حسنزاده که در آخرین استوری اینستاگرامش نوشته بود شاید امروز روز آخر زندگیم باشه اما برای خوشبختی ملت اعتراض میکنم. در این ویدیوهایی که منتشر شده پدرش داره حرف میزنه، مردم شعارهای ضد حکومت، ضد زن ستیزی میدن. ما صدایی از اونجا داریم، از بوکان. به کردی شعار میدن شهید نمرده. همونطور که گفتم این مربوط به بوکان هست. تصاویر دیگری منتشر شده از مردمی که تجمع کردن در مقابل شهرداری بوکان. شیشه های ساختمان شهرداری شکسته، خورد شده و همچنین ویدیوهای بسیاری منتشر شده از مراسم 40 یحیی رحیمی، پیمان منبری، محمد امینی و داریوش علیزاده در سنندج که امروز مراسم 40 اونها برگزار میشه. ویدیوهای بیشتر، خبرهای بیشتر رو بگیریم، به این موضوع برخواهیم گشت در بخشهای دیگه. اما امروز 3 روز از سالگرد کشتار آبان هست. گزارش‌ها از ادامه تعطیلی برخی مغازه‌ها در چندین شهر ایران حکایت دارد. تهران، تبریز، کرمانشاه، ایلام و عراق که از جمله شهرهایی هستند که امروز روال عادی کار خودشون رو تعطیل کردن، مغازه‌ها رو تعطیل کردن. ویدیویی از تهران منتشر شده که نشون میده و گفته میشه بازار بزرگ تهرانه که امروز تعطیله و میدونیم که شماری از بازاریان در تهران و چندین شهر دیگه طی دو روز گذشته به اعتصابات سراسری به مناسبت سالگرد آبان 98 پیوسته بودن و عکسایی هم که منتشر شده و تصاویر تقریبا تایید میکنه این پیوستنشون به این اعتصاب رو، علارغم فشار نیروهای امنیتی به خصوص از طریق اداره اماکن و همچنین اتحادیه‌های اصناف برای ممانعت از اعتصاب کسبه و صاحبان کسب و کار. از رشت هم ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده و گفته میشه تمام منطقه های سمت گاز رشت امروز هم اعتصاب کردن. اما شب گذشته ویدیوها و تصاویری به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از کشته شدن یک کودک 10 ساله در ایزه، کیان پیرفلک. ویدیوهایی از پیکر خونینش منتشر شده. روایت حکومت این هستش که در واقع خبرگزاری‌های وابسته به حکومت نزدیک به سپاه این هستش که حمله تروریستی صورت گرفته و اینها توسط تروریست‌ها کشته شدن، از جمله از کشته شدن 7 نفر خبر دادن. کیان پیرفلک رو هم جز و همین روایت هست، روایت حکومتی. اما ویدیویی منتشر شده دست ما هم رسیده که پیکر بیجان کیان هست و نزدیکانش اطرافش هستن. نمیدونیم کسی که روی این ویدیو داره صحبت میکنه چه نسبتی با این بچه 10 ساله داره، اما مشخصا میگه که جمهوری اسلامی او رو کشته. میشنویم.
امشب 25 آبان ماه 1401 جنازه بیجان و محسوم کیان پیرفلک که همراه پدرش در حال رفتن به منزل بود توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. ماشین ایشان از 4 طرف مورد حمله قرار گرفته. این نتیجه جمهوری اسلامیه، این نتیجه جمهوری اسلامیه. واقعا این طفل معصوم چه گناهی کرده که این بلا رو روزش بیارین؟ مسئولین ببینین.
بله شهید، نوشته روزنامه های میشه گفت حکومتی و دولتی و رسانه های کلا نزدیک به حکومت این هست که 5 نفر در ایزه و 2 نفر در اصفهان در اصل جان خودشون رو از دست دادن، درسته؟
خبرگزاری صدا و سیما گفته که 2 مأمور حکومتی و 3 معترض در اصفهان کشته شدن. به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان نوشته که در این عملیات به روایت اونها تروریستی 7 نفر هم مجروح شدن که 8 نفر مجروح شدن، 7 نفر از نیروهای فراجه و 1 نفر از نیروهای بسیجی هستند. بعد در اصفهان میگه 2 نفر کشته شدن، در ایزه میگه 5 نفر کشته شدن و این کودک رو هم جز اونها حساب میکنه، ولی ما این صدا رو شنیدیم. هنوز در مورد هویت اون 3 معترضی که در اصفهان کشته شدن اطلاع دقیقی نداریم. اما از سمیروم هم خبر داده، خبرگزاری صدا و سیما گفته 3 نفر هم اونجا کشته شدن، گفته 3 اغتشاشگر. جمهوری اسلامی به معترضان میگه اغتشاشگر. در مورد اون هم اگه خبری دستمون برسه بتونیم تایید هویت بکنیم اعلام خواهیم کرد. اما امروز گذشته از اعتصاب ها و مراسم 40 که وجود داره که منتظر هستیم اخبار بیشتر بهمون برسه و همچنین خاکسپاری کشته های دیروز، میشه گفت به نوعی ادامه اعتصابات و اعتراضات دیروز رو شاهد هستیم. شب گذشته یعنی 4 شنبه شب تا پاسی از نیمه شب اعتراضات مردمی گسترده در شهرهای ایلام، آبدانان، کرمانشاه، مهاباد، بوکان، سقز، سنندج، قروه، بیجار، کرمان، تهران، قائمشهر، عراق، بهشهر، تبریز و خیلی شهرهای دیگه تجمعات و اعتراضات ادامه داشته. مردم آبدانان مجسمه بسیج در این شهر رو به آتیش کشیدن. چندین ویدیو از چندین شهر منتشر شده، از جمله کرمان که توش گفته میشه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توسط مردم و با دستان خالی مردم فراری داده شدن. بعضی ویدیوها منتشر شده میگن که تا الان اینجاها تجمعی نبوده، از جمله مثلا روستای فیشور در فارس که میگن امشب اولین تجمع مردم هست، یا در سربندر همینطور میگن امشب اولین تجمع مردم هست. تو این ویدیوها در لار ویدیوهایی منتشر شده از ادامه اعتراضات شبانه، شلیک نیروهای امنیتی گزارش شده، هنوز اطلاع دقیقی نداریم. از تبریز همچنین که ما صدایی از تبریز داریم الان که میشنویم. و همونطور که گفتم وسعت شهرهای وسعت جغرافی شهرها و استانها بسیار زیاده که پیوستن به اعتراضات. برخی شهرها اولین بار دارن میان، به خصوص شهرهای کوچکتر. در اکباتان ویدیوی منتشر شده، معترضین جمع شدن روبروی ساختمان ها ایستادن، به مردمی که از خونه هاشون شعار میدن، خطاب به اونا شعار میدن که آزادی اندیشه از پنجره نمیشه. و اتفاقاتی زیادی میفته. از بندر عباس هم ما صدا داریم از اعتراضات شب گذشتش. و میریم مشهد و اینجا صدای مشهده که میشنوید. در کنار همه اینها افزایش فشارها به خانواده‌های کشته شدگان رو داریم. محمد فاطمه حیدری، برادر جواد حیدری، جوانی که در قزوین کشته شد بر اثر اصابت گلوله، خبر داده در اینستاگرام خودش که برادر دیگرش رو امروز ماموران امنیتی بازداشت کردند. خواهر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در شبکه‌های اجتماعی از حبس خانگی، قطع اینترنت، خطوط تلفن همه اعضای خانوادهش خبر داده، همزمان با سومین سالگرد کشته شدن برادرش، و گفته که داییش اشکان شیرپیشه به همراه همسرش بازداشت شده. ابراهیم کتابدار یکی دیگه از کشته شدگان آبان هست که خواهرش به اتفاق همسر خواهرش بازداشت شدن. میگم نه فقط کشته شدگان آبان که همزمان با سالگردشون دوباره خانواده هاشون تحت فشار قرار گرفتن، خانواده های معترضان فعلی هم به شدت تحت فشار هستن.
فرشته قاضی بود که برای شما از آخرین اخبار و تحولاتی گفت که مرتبط بود با اعتراض‌های سراسری در ایران، و نگاهی داشتیم به تجمع و پراکندگی نقاطی که اعتراض‌ها در اونجا متمرکز هست. اما اگر یک نگاهی بکنیم، واکنش‌هایی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در این باره داشتند هم شاید محل دقت نظر میتونه باشه. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعتراض‌های اخیر رو باز به اسرائیل و قدرت‌های غربی نسبت داد. در میان خود حاکمیت و به ویژه درباره اصلاح طلبانی که اصولاً از اونها با عنوان اصلاح طلبان حکومتی نام برده میشه و روزنامه‌های منتسب به اونها هم نگاه دیگری جریان داره. مثلا صحبت از دیدار و دلجویی میشه و اینکه این میتونه به عنوان یک گام مهمی باشه برای عقلانیت سیاسی. اما در پرتو همین نگاه هست که مثلا روزنامه کیهان در یکی از تیترهای خودش در صفحه اولش از آنچه اقتدار مینامه نام میبره و میگه اقتدار رو قربانی بنوشتی این روزنامه انفعال نکنید. این روزنامه میگه امنیت مردم بازیچه نیست و در اون مسئله ای رو با عنوان صبر و متانت نیروهای حافظ امنیت اشاره میکنه و میگه که این صبر و متانت در هفته های گذشته شاهد اوج و آنچه که این روزنامه وحشیگری اغتشاشگران و داعشی های داخلی بود قرار گرفته و در مجموع صحنه رو میبره به سمتی که باید برخورد های قهری بیشتری صورت بگیره. این روزنامه هم همچون صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان همه چیز رو به انگلیس و آمریکا و حتی عربستان سعودی و اسرائیل نسبت میده. اما یک نکته اساسی در این میون اقتصاد ایرانه، اقتصادی که حتی همین الان در لابلای تیتر روزنامه‌های اقتصادیش هم میشه جستجو کرد و دید که بیماره و نیاز به ترمیم و مداوا داره. اما همین اقتصاد باید موتور محرکه‌ای باشه برای اینکه بتونه نیروهای نظامی و امنیتی رو در برابر معترضان همچنان در صحنه نگه داره. این چگونه امکان پذیر خواهد بود و وضعیت اقتصاد ایران تا چه اندازه اجازه چنین چیزی رو به حاکمیت کنونی و به دولت ابراهیم رئیسی میده؟ با مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در اتریش همراه شدم و این پرسش ها رو با او در میون گذاشتم.
اقتصاد ایران تقریبا یک دهه است با اوضاع نامناسبی روبروست و اون هم به خاطر نه تنها تحریم هایی هست که اتخاذ شده که بلکه لجبازی های سیاسی که خود دولت داره انجام میده، هم در قبال آمریکا و هم در سیاست های اقتصادی که داره اتخاذ میکنه. نمونه بارزش همین اول امسال هست که ارز ترجیحی رو اومدن حذف کردن و در این شرایط سخت اومدن فشار عظیمی رو به مصرف کننده وارد کردن، چرا که قیمت خیلی از کالاهای مصرفی مثل نان، لبنیات، روغن خوراکی و خیلی از مواد خوراکی دیگه شاید هولوش 100% افزایش قیمت پیدا کرد. خب این سیاست غلطیه. خب دلیل اینکه این سیاست رو اتخاذ کردن هم به نظر میاد این بود که دولت سعی کرد در امسال بودجه خودش رو کوچیک‌تر فرض بکنه، کوچیک‌تر در نظر بگیره که فشار تورمی که از طریق تولید پول برای تأمین بودجه هست رو کاهش بده. خب این کوچکتر کردن بودجه باعث شد که نه تنها قیمت خیلی از مواد خوراکی افزایش پیدا بکنه، بلکه حقوق بازنشسته‌ها، حقوق کارمندان دولتی و کلاً حداقل دستمزد خیلی کم افزایش پیدا بکنه، در صورتی که تورم رسید به 50%. و این خب فشار رو روی قشر متوسط هم افزایش داد و قشر متوسط رو فقیر کرد. خب الان شاید بیش از 50% کل جامعه در فقر مطلق به سر میبرن، چون یکی دو سال پیش آمار بود که 33% بوده این فقر مطلق.
وقتی که وضعیت به این شکله و آمارها این گونه هشدار دهنده ظاهر میشن، خب برای اینکه شما بتونید نیروی انتظامی، نیروی امنیتی و حتی لباس شخصی ها و افرادی که باید به نوعی در میدان حضور داشته باشند تا با معترضان برخورد کنند یا اون چیزی که به هر حال میشه گفت عنوانی که حکومت براشون قائله به اسم حافظان امنیت، اونها حضور داشته باشند توی میدون، خب اینها نیاز دارن که از نظر اقتصادی یه پشتوانه ای داشته باشن. یعنی پشتوانه شون هم این بود که گفته شد که حقوق این افراد هم افزایش پیدا میکنه. خب این رو چجوری میتونه حکومت جبران کنه و واقعا حکومت این تاب‌آوری رو داره که بتونه این موتور امنیتی انتظامی رو همچنان سرپا نگه داره و بتونه به نوعی با تزریق پول اون رو به کاراییش اضافه کنه یا کاراییش رو امتداد ببخشه؟
اول از همه این که امسال بودجه‌ای که دولت تشکیل داد تقریبا شاید 20% افزایش داشت نسبت به سال قبل. بودجه کل کشور تقریبا 26% افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل، ولی بودجه نهادهای امنیتی مثلا بودجه سپاه پاسداران 131% افزایش پیدا کرده، بودجه بسیج 45% افزایش پیدا کرده، بودجه وزارت دفاع 21% کاهش پیدا کرده. یعنی اینا باعث شد که یک انتقال بودجه‌ای داشته باشن از وزارت دفاع به سپاه پاسداران که بودجه سپاه پاسداران رو الان تقریبا همتراز بکنه با بودجه وزارت دفاع. خب خیلی از بودجه های نهادهای امنیتی رو افزایش دادن، ولی خب حجم این بودجه که در نهادهای امنیتی داده میشه خیلی کوچیک و ناچیز هست نسبت به کل بودجه کشور و حتی کل درآمد داخلی کشور. خب حالا اگر اینا بخوان در طول سال هم خواستن که 20% باز افزایش حقوق اونا رو داشته باشن، یعنی باز میان علاوه بر این چیزی که من گفتم افزایش دادن، باز میخوان افزایش بدن این بودجه رو. خب کاری که میتونن بکنن اینه که میان از قسمت‌های دیگه بودجه میزنن، میان از حقوق کارمندا میزنن، میان خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی رو بدهکار می‌کنن که حجم بیشتری از بودجه به اینها پرداخت بشه که بتونن دستگاه سرکوبشون رو آتش افروزتر بکنن.
خب اون طرف یک نارضایتی عمومی بیشتر رو دامن نمیذاره. مثلا ما با یه دوگانه سازی‌ها و تناقضاتی هم تو همین داستان اقتصاد ایران روبرو هستیم. مثلا شما نگاه کنید بازار سرمایه چشم انتظار این بود که تا چند روز پیش که مثلا ارز نیمایی قیمتش بره بالا، چرا که این کمک میکرد به مثلا وضعیت بازار سرمایه و بورس و اینجور چیزها، و از اون طرف خب وقتی که قیمت دلار بره بالا، خب میدونیم که افزایش این قیمت روی اقتصاد خرد سرشکن میشه دیگه.
درست هست. ببینید خب من این آماری که اومدم به شما گفتم از بودجه پارسال بود که قبلا تقریبا همین موقع های سال پیش تقدیم بودجه شد. یعنی از همون موقع دستگاه سرکوب رو اینا اومدن آتش افروز کردن. از همون موقع اومدن اینا گفتن که برای ما اهمیتی نداره که مردم وضعیت معیشتیشون بد بشه، ما صرفا باید امسال سعی بکنیم که دستگاه سرکوبمون رو گرم نگه داریم که بتونیم خودمون رو جای پای خودمون رو محکم بود. یعنی از یک سال پیش اینها میدونستن که امسال سال بسیار پرتنش، پرآشوب و پر اعتراضی خواهد بود. برای اینها اهمیتی نداره که وضعیت معیشتی مردم چه باشه، چه خواهد شد و از قبل چه بوده. چیزی که برای اینها اهمیت داره این هست که عقیده‌ای که اینها دارن برای حفظ نظامی که اینها براش خون دادن، براش جون دادن، این رو همچنان میخوان حفظ بکنن، هرچند که مردم در تنگنا و در معیشت بسیار بد قرار بگیرن. نیمی از مردم، من دارم میگم، که در فقر مطلق به سر میبرن. 40 میلیون مردم دارن در فقر مطلق به سر میبرن. آخه این چیزی نیست که اینها ازش برنجن، این چیزی نیست که اینها ازش بخوان کوتاه بیان.
این وسط یه اتفاقی هم داره میفته. خب ما شاهد این بودیم که شاید جز دفعات خیلی به ندرت باشه که بازار سنتی یا بخشی از بازار سنتی بهتره بگیم و بخشی از کسبه همراهی کردن با اعتراض‌ها، که خب این میتونه دلایل متعددی داشته باشه و از طرفی هسته سخت قدرت هم تهدید کرده که اگر که این مغازه‌ها کسبه بر نگردن به هر حال باشون برخوردهای قضایی صورت میده. آیا ما شاهد یه اتفاق جدیدی در داخل همین بازار هم هستیم و این همراهیه؟ چون بازار سنتی همیشه متهم هم بوده که به نوعی بیرمق بوده یا تعلل کرده در همراهی با کارزارهای مدنی، این همراهیه واقعا میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه چیزی رو تغییر بده در همین حدی هم که اتفاق افتاده؟
ببینید، من فکر میکنم این حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی خب در میان مدت و یا حتی در بلند مدت. دلیلی هم که میارم این هست که خب اول اینکه چرا خب بازاریان و کسبه بخوان به مردم بپیوندن، دلیل مهمترش خب دلیل اقتصادی هست. وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست، وضعیت معیشتی مردم خوب نیست، مردم قدرت خرید ندارن، خب سود و درآمد کسبه و بازاری ها هم کاهش پیدا کرده، خب قطعا اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست. خب یکی از عوامل مهم پیروزی این انقلابی که الان درش هستیم این هست که اعتصابات سراسری کل افرادی که در بازار هستن، در بخش خصوصی هستن و مخصوصا در بخش عمومی هستن، بیان به این اعتصابات بپیوندن. بخش بازاری بیشتر بخش عمده فروش و خرده فروش، هتلدار و رستوران خدمات اقتصاد هست که در سال 1400 تقریبا حدود 15% کل درآمد ناخالص داخلی رو تشکیل میدادن. ولی خب یک نکته ای که هست اینه که بر اساس آمارهای مرکز آمار چیزی حول و حوش 60% کل اقتصاد، بودجه کل کشور هست که دولت میگردونه و یا شرکت ها و بانک های دولتی. خب یک 10-15% هم به اون اضافه بکنیم برای شرکت های نیمه خصوصی، چیزی هولوش 70-80% کل اقتصاد رو کارمندان دولت های کارمندان ارگان های عمومی، شرکت های عمومی تشکیل میدن. خب ما باید انتظار داشته باشیم نه تنها بخش خصوصی و کسبه و بازاریان به این اعتصاب بپیوندن، بلکه بعدن هم در فازهای بعدی کارمندان دولتی هم به این اعتصابات بپیوندن. چرا که این بخش بازاری بشه گفت بخش صنایع خدماتی پایین دستی هست و خب چرخه ارزش تولید رو به صورت زنجیره‌وار تحت تاثیر قرار میده و صنایع بالادستی دیگه و خدماتی دیگه رو هم تحت تاثیر قرار میده و ناچار خواهند شد کسانی که کارمند دولت هستن دیگه ترس این رو نداشته باشن که اخراج میشن، بلکه به اعتصاب بپیوندن.
خب این در پایان اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، تاب‌آوری حکومت رو تا چه اندازه میتونه در پی داشته باشه و چون اشاره هم کردیم که چگونه حکومت میخواد که بودجه ای رو تامین کنه برای موتوری که به هر حال نظامی و امنیتیه و به نوعی نقش سرکوب کننده اعتراض ها رو داره، در اون شرایط آیا این چفت و بس به هم جور میشه و حکومت میتونه پیش ببره اهداف خودش رو؟
قطعاً طی این اعتصاباتی که به وجود خواهد آمد و بیشتر خواهد شد شدت خواهد گرفت، توبیخات و جرایم زیادی رو دولت و حکومت اتخاذ خواهد کرد. خیلی از مغازه ها رو همونطور که الان میبینیم که بعضی از نیروهای سرکوب اموال عمومی، ماشینهای مردم، خودروهای مردم رو تخریب میکنند، خب چه بسا در روزهای اعتصاب هم مغازه های مردم رو تخریب بکنند که بخوان فشار بیارن که حتما در مغازه های خودشون یا در اون محل درآمدزایی خودشون قرار بگیرن. خب این فشارها بیشتر هم خواهد شد از طرف حکومت، چرا که حکومت نمیخواد اقتصادش بیشتر از این فلج بشه، نمیخواد شاید اون آمارهایی رو که الان درآورده